Bella family. There's the pleasure of all. Also says my master, what should be this is day. It's time never to shit.
بحثر به طاقت عبدالجارود بود عرض شد که محمود خویی که دلائل به طاقت عبدالجارود رو که ذکر میکنم به همین پذیرند یک روایت عجلا هست. ما عرض کردیم نفس روایت عجلا دلیل به طاقت نیست، ولی اکسال روایت عجلا دلیل به طاقت هست. اکسال رو هم گاهی اوقات اکثار یه نفر خاص در نظر میگیریم، گاهی اوقات اکثار یک گروهی که مجموعاً روایتاشون از این راوی زیاد هست. اون یه نفری که زیاد روایت میکنه محمد بن سنان هست که گفتیم با توجه به این که خود محمد بن سنان تو کتب رجالی در محل مناسبی که باید توصیق بشه سریعاً توصیق نشده، ما نمیتونیم در مورد محمد بن سنان احراز کنیم که جزو کسانی است که یروی عن الضعفا یعتمد المراسیل نیست. از سر محمد بن سنان مشکله. اصلا چه بسا علتی که محمد بن سنان تضعیف شده همین جهت باشه، چون اینجور اشخاص از ضعفا زیاد روایت میکردن، احتمال ممکنه اینجور باشه که روایت از ضعفا باعث شده که روایت های هم نفس روایت از ضعفا باعث تضعیفشون شده، هم چون از ضعفا زیاد روایت کردن روایت های ضعیف و مضامین نادرست تو روایتشون زیاد پیدا شده، بنابراین این منشأ شده که امثال محمد بن سنان تضعیف شده باشن. خب حالا این مشکل هست که ما از طریق روایت محمد بن سنان بتونیم عبدالجارود رو توصیف کنیم. شبیه همین در مورد محمد بن عیسی هم هست. محمد بن عیسی بن عبید عبید یقتینی رو مورد بحث بوده سلسل نیست، ما توصیف میکنیم، ولی اون کسی که عرض کنم خدمت شما
نجاشی
قبولش میکنه، ولی عرض کنم خدمت
شما
عرض کنم مگرش اینجوری بگیم که مثلا از عبارت چیز از عبارت ابن نوح که ابن نوح در مورد همین محمد بن عیسی تعبیر میکنه که در ذیل استثناء ابن ولید، ابن ولید از روایت های محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری افراد رو استثناء میکنه. شیخ صدوق هم میپذیره که اینا روایتشون قابل عمل نیست. ابن نوح هم همه اینها رو میپذیره الا در مورد محمد بن عیسی، میگه که وقد اصاب فی جمعی ذالک الا در مورد محمد بن عیسی فانه کان علی ظاهر العدالت و فهم چیز فلا ادری ما رابح، چی او رو به شک و تردید انداخته؟ فانه کان علی ظاهر العدالت و سلم، شاید که نه یک نکته آشکاری که منشأ شک و تردید شده باشه درش وجود نداشته باشه. ممکنه در محمد بن عیسی شخصی از این راه ها به هر حال بخواد توصیح بکنه. حالا اون یه مقدار بحثایی داره که
اکثر عجلا
که نه، معناش اینه که از یرویان ضعفا نیستند، که من اگر کنه یرویان ضعفا بودند این نمیگفت نمیدونم چی شده که اینو به شک انداخته. خب ممکنه بگیم همینی که از ضعفا روایت میکردن منشأ شک شده، کما اینکه در مورد احمد بن محمد بن خالد برقی این مطلب رو گفتن که میگه که قومی ها تضعیف در مورد همین احمد محمد بن خالد برقی میگه قومی ها تضعیفش کردن، ولی ضعف در این نیست، ضعف در مرویان انهاشه و این کردن گاهی اوقات به دلیل ضعف مروی و عن اینا خیال میکنن که این راوی هم ضعیفه، کثرت روایت از میگه کند همجنس با همجنس، پرواز کبوتر با کبوتر، باز با باز. خیلی وقتا وقتی یه نفر از افراد ضعیف زیاد روایت میکنه، منشأ میشه که تصور بشه که خودش هم باید ضعیف باشه که انقدر از این ضعف روایت میکنه. حالا در مورد محمد بن عیسی یه همچی بحثایی هست، حالا شاید نیازمنده به یه مقدار دقت باشه که آیا میشه روایت محمد بن عیسی از یه نفر رو دلیل به ساحت گرفت یا نمیشه. ولی در مورد ابوالجارود این بحث محمد بن سنانش دیگه این بیانات هم نیست، این بیانی که مثلا یه جایی توصیف کرده باشند و در موضع مشخص خودش توصیف کرده باشند در مقام بیان این جهات هم بوده باشه، یا مالا در مورد محمد بن عیسی اون حالا
جا محتضن اینجا فعال نمی کنید به کافی نمی دونید چون قالب محتضین مثلا اینجوری بودن که از
کافی ها. حالا اینه که گفتید ممکنه شخصی بگه که چون قالب محتضین قالب محتضین از ضعفا روایت نمی کردن، ما در مورد محمد بن سنان هم که یل به اصطلاح از زنو یوله روشهی بالعمل اغلب میگه محمد بن سنان هم این حالت رو داشته، ولی به نظر میسه این مطلب درست نیست، چون ولو قالب محدثین به طور کلی یربیان زعفان هم بودن، ولی محدث راویان تضعیف شده در این صنف خاص غلبه با این نیست. ببینید یه نکته ای رو مرحوم میرزای قومی در قوانین داره، مرحوم شیخ هم دنبال کرده در بحث استصحاب که چطور میشه که غلبه منشأ زن میشه. ایشون میگه اصل تو بحث این رو نکته دنبال میکنه، میگه در غلبه ابتداعا اون سنس مربوط به اون شیخ رو باید دنبال کرد، اگر صنف درش غلبه وجود نداشت به نوعش و جنس غریبش، جنس اوسطش، جنس اعلاش همینجور هی بریم بالاتر، هر مقدار اون صنف نزدیک بشه که این وضعیتش روشن‌تر باشه تأثیرش در زن آوری بالاتر میده، همینجور هم هست. و حالا نمیخوام بحش فنیش رو بیان کنم که تو هم کلام میرزای قومی و مرحوم شیخ هم اشاره بهش شده به بحش فنیش، ولی عرض کنم خدمت شما در جایی که صنف شیع یک نوع غلبه‌ای نداره بلکه غلبه بر عام داشته باشه، اونایی که تضعیف شدن، این که این تضعیف شده های یربیان ضعف نیستن، نه این در مورد اینا نمیشه همچی مطلب رو، بلکه شاید بگیم نه اونایی که تضعیف شدن غالبا روایت از ضعف هاشون کم نیست. بنابراین از این طریق من میشه محمد بن سنان رو روایتش از ابوالجارود رو قرینه بر وساقت ابوالجارود گرفت. خب اما راه دوم اکسای روایت اجلا به نظر مثل اون راه تامنه، افراد بسیار زیادی از ابوالجارود روایت کردن، من حالا بعضی هاشون هم فی نفسه تعداد روایتشون هم نیست، ابوان از اجوان که هفت روایت داره، ابوان از اصحاب اجوان هست.
استاد بخشت الان تو اصل وجود غلبه سغرمیان اشکال کردی جاو سالیشون،
این که محمد بن سنان قلبه ای که هست قلبه باید در مورد صنف خاصی که مربوط به این باشه، در افراد مضعف، در افراد تضعیف شده قلبه بسی نیست که مشایخشون ثبات باشن، در افراد مضعف در مطلق راوی اگر در نظر بگیرید خب قلبه هست، ولی باید به صنف غریبش، صنف نزدیکی، صنف نزدیکش افراد مزخرف هستن، افراد تضعیف شده که محمد مسلمان از اون صنف که عرض کردم نفس تضعیف میتواند به دلیل همین روایت از ضعفا باشه. نکته‌ای که عرض کردم برای توضیح همین که تضعیف شدن دخالت داره در این بحث، این نکته رو ضمیمه بکنم. ما در بحث این که به صنف اشاره میکنم، یه بحثی مرحوم شیخ و میرزای قومی دارن، اون اینه که غلبه، این که منشأ در واقع زن آوری هست به دلیل اینکه کشف میکند از یک جامعه مشترک زنی. پس خود من نگاه میکنم میبینم که اکثر آبها روان هستن، اکثر آبها روان هستن، بعضی از آبا یخ زدن و امثال اینا، ما میگیم که نه، آب به طبعه باید روان باشه، به طبعه باید روان باشه، به دلیل این اکثریتی که ازش مثلا روان بودن طبیعی شی رو استفاده میکنیم، که همین روان بودن طبیعی شی باعث میشه در یه موردی که ما شک بکنیم که روان هست یا روان نیست، اون روان بودن رو انسان بگذن بکنن. این در صورتی است که یک همچی جامعه مشترک زنی رو به دست بیاره. بنابراین این که ما میگیم صنف غریب به نوع و امثال اینا، به دلیل اینکه تأثیر اون صنف غریب و نوع و فصل در اون جامعه تأثیرش متفاوت هستن. هرچی باید اون صنفی هم باشه که اثر در جامعه داشته باشه، یعنی ولو زندن. این که ما بحث مضعف بودن رو مطرح کردن، مضعف بودن دخالت داره در این بحث، یعنی مضعف بودن میتواند کاشف از این باشه که این کسی هست که نقطه ضعف رو داره که از ضعفا روایت میکرده، این نقطه ضعف روایت از ضعفا به اینجا ناشی شده که خودش رو تضعیف کردن با اون نکته ای که یا به جهت این که خیال کردن که ضعف مشایخ و ضعف خود شخص ملازم هست، یا این که ضعف مشایخ باعث نادرست بودن روایاتش شده و از نادرست بودن روایات ضعف راوی رو هم نتیجه گرفت.
اینجور نیست قادم هم روایاتی که تضعیف شدن مشایخشون هم ضعیف نباشن؟
نه، این نه، این غلبه
بود که ضعیف شدن ولی در واقع سره بودن، اونها رو نباید نگاه
کنیم. حتی اونها هم بخواهیم نگاه کنیم که اونها هم دفعه چیزی یاد نیستن که بشه در مورد اونها این غالبی در برد. کل افراد ترجیح
میدن تضعیف رو قبول نمی کنه.
نه، با اون همش باید توصیف رو پیدا کنیم،
با توصیف رو
پیدا کنیم. نه، معمولا اینجور نیست. نه معمولا اینجور نیست، اونا خیلی زیاد نیستن و در اون مورد هم نمیتونیم احراز این جهت رو بکنیم.
اگه احراز کنیم که به خاطر فقه معروف بودن توصیف نشده، به نظرم بشم سکوت رو در
نه، بس سکوت نیست، بس تضعیفه. خواهیم بگیم افرادی که تضعیف شده اند در مورد افراد مضعف، حالا چه مطلق مضعفین چه مضعفینی که برای ما وثاقتشون ثابت شده، در این مجموعه اگر نگیم اکثریتشون ضعیف روایت از ضعفا میکنن، لااقل احراز نمیشه روایت از ضعفا نکردنشون. خب اینه که بحث روایت محمد بن سلام خیلی قابل اعتماد نیست. عمده روش دوم اکثار روایت اجلائه، یعنی این که روایت های راویان ثقه، یعنی که از محمد بن سلام روایت میکنن به طوری که مجموعه این روایت ها روایت های زیادیه، که به طوری که آدم مطمئن هست که همه این مجموعه نمیتواند به اعتماد قرائن خارجیه و این ها باشه، یا این مجموعه اولا این که سهلنگار باشن، فقط خواسته باشن به عنوان معید ذکر کنن، اونا بعیده، و اونم به اعتماد قرائن خارجی بودنش بعیده. این من عرض کردم این مجموعه بعضی از این اجلایی که نقل میکنن خود روایتشون هم فی نفسه کم نیست، مثلا عوان ابن عثمان 7 روایت داره که از اصحاب اجماع هست، بعضی از دیگه هم 3-4 تا 5 تا روایت دارن. من حالا جمع نزدم، شاید مجموع روایت های این اجلا رو جمع آوری کنیم یه چیزش حدود 7-8 تا روایت از اجلا پیدا کنیم.
الزامیات
مختلفه، همه جورش هست، یعنی ما حالا خصوص الزامیات رو دنبال نکردم، ولی همه جورش هم الزامیات داره هم غیر الزامیات داره، که این مجموعهش میرسه که نه حالا ترسو کنم خدمت شما، این روش 13 تا معلوم نیست که پایت داره، این روش یه مقداری نحوه یقین آوریش متفاوت هست، اینه که 13 نحسه یه بار در اون روش یه برده خرجش کردیم کافیه دیگه. عرض کنم خدمت شما، حالا من لیست بعضی از اینا رو یادداشت کردم میخونم، آدرساشو نمیدم، ولی یه نکته بگم، غیر از اینا هم اشخاص دیگه ممکن است ثقات باشن. من افرادی که سررب به نظرم میرسید ثقه هستن یادداشت کردم، خیلی سند اینا رو بررسی نکردم که سند اکثرا البته روایتاش سندشون درسته، ولی بعضیشون ممکنه سندشون هم ناتمام باشه، ولی مجموعا این مجموعه به نظرم میرسه که در اثبات وثاقت ابوالجارود کافی باشه.
سندشون درسته یعنی تا اون مکسر،
تا آره تا مکسر. من حسن ابن محبوب که در حدیث لوح جابر وارد شده، عمار ابن عثمان، حماد ابن ایسا، ابن عبی نجران، عبدالله ابن جبله، عبدالصمد ابن بشیر، سماعت ابن مهران، سرعت ابن میمون، منصور ابن یورس، عمرو ابن ثابت، ابراهیم ابن عبدالحمید، علی ابن نعمان، سیف ابن امیره، عثمان ابن ایسا، علی ابن اسماعیل میسمی، داود ابن عبی یزید، زیاد ابن ایسا، علی ابن عقبه، عثمان ابن محمد ابن ابی حمزه، مالک ابن عدیه، ابو مالک الحضرمی، معاویه ابن مکره، محمد ابن مسلم، نصر ابن مزاحم. البته بعضی از اینا مثلا محمد ابن مسلم اونا رو باید بررسی کرد که آیا واقعا درسته یا درست نیست و اینها، چون محمد مسلم و ابو جعفر هم طبقا هر دو از راویان امام باقر و امام صادق علیه السلام هستن، و حالا کل این موارد رو هم بحثای تک تکی ممکنه غلط باشه همسال اینا، ولی چون حجم زیاده، حجم که خیلی زیاد شد دیگه این احتمالات، حالا یه مورد دو موردش هم حذف شه، گفت بنده خدایی میگفت به مرحوم آخوند کفایه رو میخوند، میگفت 30 تا اشکال داره این کلام، بابا 30 تا، گفت 30 تا نباشه 25 شده هست. بابا یه دو سه تایی هم از این مثلا چیز کنه بوده هست بشن و بالاخره تعدادی
هستی
یه آره محمد مسلم و نبیل جارو انرجولن اونم دیدم قبلش، انرجولن حالا من های انرجولنی که قبلش هست مرادم، حتی ممکنه یه مقدار بررسی کنیم محمد مسلمش مثلا محمد سنان باشه، تصدیب شده باشه، یه قدری باید به بررسی های خاصی کرد. مرادم این جهتشه که ما حالا جاهایی که یه مجموعه زیاد رو ما بررسی میکنیم شاید لازم نباشه تک تک اینا رو بحث کنیم، چون عرض کردم فوقش اینه که از 30-40 تایی که ما ذکر کردیم یه چند تایش هم سرتیر بدن، ولی بالاخره بقیهشون سالم از این بحث ها باقی میمونن. خب این تمام. بحث بعدی که مرحوم آقای خویی اشاره میکنن، بحث وجهی که خود ایشون میپسندن، سه وجهه. یک، وقوع در اسناد کامل الزیارات. دو، شهادت شیخ مفید در رساله عددیه. سه، شهادت علی بن ابراهیم در تفسیرش نسبت به وثاقت تمام کسانی که در این تفسیر واقع شده. خب در مورد این سه تا وجه، اما وجه اول، خب خود مرحوم آقای خویی هم بازگشتند بعدن که هر کسی در اسناد کامل زیارات واقع هست، که آقای خویی می‌فرمایند ظاهر عبارت مقدمه کامل زیارات این هست که می‌خواد همه افرادی که تو سند کتاب واقع هستند رو توصیف کنند، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم در کتاب روایت های مرسل مقطوعه منقطعه و امثال اینها زیاد هست، خود این قرینه میشه که اون عبارت آغازین مراد اون ظهور بدویش نیست و ناظر به راویان مستقیمی هست که مرحوم ابن قلوی از اونها مستقیما روایت میکنه. خب ما البته اینو مفصل در کامل زیارات بحث کردیم و اشاره کردیم که اصلا یک اشتباهی که رخ داده اون اینه که تصور شده که مرحوم ابن قلوی در عبارات مقدمه در مقام توثیق برآمده است و میخواد با این توثیق اعتبار روایت کتابهاش رو زیاد کنه. خب بعد دنبال این رو رفتن که آیا این زیاد شدن اعتبار روایت کتابش با راویان مستقیم حاصل میشه نمیشه و بحثایی که تو این زمینه دنبال شده ناشی از یک پیشفرضی هست. این پیشفرض به نظر ما نادرسته. ما در مورد عبارت مقدمه مفصل بحث کردیم و نتیجه که ما در این بحث بهش رسیدیم اون هست که این عبارت اصلا در مقام بیان توصیف و در مقام بیان اعتبار روایت کتاب نیست، بلکه ایشون میخواد بگه که من اسم کتاب رو گذاشتم کامل و زیارات، آیا واقعا همه روایات رو استقصا کردم؟ همه روایات رو استقصا کردم؟ ایشون میگه نه، استقصا ولو اسمش کامل زیاراته، دایره استقصا روایات رو این مقدمه میخواد بیان کنه. عبارت رو اگه کسی قدیم دقت کنه، من الان یه مفصل بحث کردم، فقط چکیده نتیجه بحث رو میخوام اینجا عرضه کنم. اون اینه که در این عبارت مقدمه میخواد بگه من اگر در بعضی موارد وعده نمیدم که حتما روایتی مربوط به زیارات باشه که به دست من رسیده حتما، چون میگه من همه روایت رو بررسی میکنم، ولی روایت هایی که یک راوی ثقه روایت نکنه، عرض کنم خدمت شما، و در کتاب یک مثلا راوی ثقه ای، حالا عبارت اول شو بیارید من یه بار
چه
خارجن
آدم نگاه کنه
مغرضه، درسته؟ خارجن هم مغرضه که اسناد کامل زیارات از جهت شیوه سندی هیچ فرق و اسناد دیگه نداره. ببینید اگر یک کسی بناش بر توثیق باشه، علل قاعده باید میزان افراد ثابت الوثاق در این کتاب با میزان افراد ثابت الوثاق در کتاب‌های دیگه متفاوت بیشتر باشه. در هیچ فرقی واسه همین کتاب‌های دیگه است. هیچ تفاوتی بین مثلا ثواب اعمال مرحوم، حالا ثواب اعمال خیلی دیگه اون چیزه روایتش یه قدری بحث چیز تصامه در عدل سننه، حالا با اون مقایسه نکنید. با فرض کنید کافی شما مقایسه کنید، با کافی مقایسه کنید، هیچ ویژگی برتری نسبت به کافی نداره با کتاب‌های مشابه دیگه‌ای که وجود داره. درصد راویان ثابت الوثاقه در این کتاب با کتاب‌های دیگه یکسان، یه جوره، یعنی اگر
نسبت به ضعف دیگه‌ره
نسبت به کل روایات، یعنی کل راویان کتاب رو شما در نظر بگیرید، راویان ثابت الوثاقت شروع درصد بگیرید، ببینید چند درصد از راویان این کتاب ثابت الوثاق هستند. ثابت الوثاق اگر قرار بود ایشون بنای بر نکته رو زنگو بکنم، این استدلالی که میخوام بگم ناشی از اینه که نوعا اختلاف انظار خیلی زیاد نیست. چون اختلاف انظار خیلی زیاد نیست، بنابراین موارد ثابت الوثاق در کتاب‌های مختلف باید آمارهاشون به هم نزدیک باشه، در به طور طبیعی آمارهاشون نزدیکه، مگر شخص مقید باشه که یک روایت‌های خوب رو انتخاب کنه، مقید به اخذ رواسته صحیح باشه، اونجا آمار باید تغییر میکنه. وقتی ما میبینیم آمار تغییر نکرد و به همون شکل هست، این خودش خیلی مستبعد هست که این عبارت ناظر به توصیق عام باشه. البته این نفی توصیق عام ها، توصیق مشایخ مستقیم رو با این بیان نمیشه نفی کرد، چون اون یه نکتش متفاوته. ولی من عرضم اینه که اصلا عبارتی که عبارت من اول یه نکته در مورد عبارت بگم. عبارت یه غلط نسخه‌ای داره که غالبا توجه به این غلط نسخه‌ای نکردن، عبارت رو همینجوری خوندن. میگه که وقد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما رضی انهم فی هذا المعنا ولا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحاب رحمهم الله و رحمته. ما وقع عطف چیه؟ ظاهرش اینه که عطف به جمیع هست، یعنی ما به همه روایت هایی که در این معنا هست ائمه نقل شده به اونها احاطه نداریم، ولی به روایت هایی که از طرق ثقات نقل شده احاطه داریم. پس بنابراین من روایت هایی که از طرق ثقات هست همین ها نقل میکنم، نه هرچی نقل میکنم از ثقاته. من میخوام بگم چون احاطه دارم به روایت ثقات، همه روایت هایی که اگر از طرق ثقات باشه اونها رو برده میدم آورده باشم، چون روایت هایی که از طرق ثقات هستن به طور معمول در کتاب های مشهور جمع شده، چون از طرق ثقات معمولا ثقاته. مگر شخصی، حالا بعد عبارتش این هست که ادامهش هم ناظر به همینه، ولا اخرجت فیه حدیثا روی یعنی شزاز من الرجال، این یوستر و داره که انهم داره. این عبارت بعدیش رو من به عبارت صحیحش رو میخونم، ولا اخرجت فیه حدیثا روی یعنی شزاز من الرجال یعثرو ذالکه انهم غیر المعروفین به روایه المشهورین به حدیث وله. میگه که یه سری موارد رو من خارج نکردم. من تصورم این است که نسبت به اینها بنای استفسار داشتم. چجور موارد؟ مواردی که یک روایتی تو کتاب یک گمنامی آمده باشه، کتاب غیر المعروفین بین علم و مشهور، اونم از راویای گمنام نقل کرده باشه. این موارد رو نیاوردم. من تصور میکردم که اگر بهش برخورد میکردم نمیاوردم، یعنی دنبال نکردم که اون رو پیدا کنم. اگر راوی روایت خود راویش معروف باشه، خب اونا رو علاوه قاعده تو کتاب های معروف هست و من اون رو میارم. ولی اگر راوی روایت غیر معروف باشه، کتابی که اون روایت رو از اون روایت کرده و در اون درش کرده اون غیر معروف باشه، اینجور موارد رو من دیگه برده نمیدم، دنبال نکردم اینجور موارد رو. حالا تصادفا یه مورد از این موارد گیرم بیاد و اینها. این صدر و زید عبارت در مقام این هست که من اسم کتاب رو گذاشتم کامل و زیارات. اگه شما یه روایت پیدا کردید در یک کتاب راوی گمنامی که از یک شاذی من از رجال نقل کردی، بابا نیوردی یا اینا، بابا این من اینقدر که چیز نیستم علم غیب ندارم که من زورم رو زدم. تمام روایت هایی که از ثقات هست اونها رو جمع‌آوری کردم. از ثقات هست شاید مراد این هست که کتاب‌های راویان ثقه رو، یعنی راویان مشهور به علم و حدیثی که ثقه هستن، اونها رو کامل استقصا کردم. اما اینکه در یک کتاب یک راوی گمنام از یک راوی گمنام دیگری روایتی نقلش شده باشه، اونها من نمیارم، یه دنبال نمی کنم که بیارم. حالا تصادفا یه موقع گیرم اومد بیارم اونو، خیلی این روایت شاید نادر به اون نیست. اصلا این روایت در مقام بیان مقدار احاطه کتابه، یعنی مقدار استقصاء کتابه. اگه این باشه اصلا نفتی به توصیق نداره و عبارتی لا نحیطو لاکن ما وقلنا، میگه به ما وقلنا من طرق استقصاء من احاطه دارم. یعنی چی؟ یعنی هرچی از طرق ثباته میارم، نه که هرچی میارم از طرق ثباته، دوتو با هم دوتو قضیه هست. هرچی از طرق ثباته اونا رو میارم، ولی هرچی میارم از طرق ثباته اینو ما مقایم اثبات کنیم. اینی که ایشون میگه این هست که هرچی از طرق ثباته هست همشون میارم، ولی هرچی میارم از طرق ثباته نه. این در واقع میخواد محدوده کامل بودن کتاب رو تعیین کنه. اصلا عبارت در اون مقام نیست که آقایون دارن، که من حالا مفصل تو بحث فقه دنبال کردم که ما قدم در قدما دو سبک تألیف داشتیم، صحیح نگاری و جامع نگاری. هر یک از اینا یه چارچوبای خاص خودش رو داره. کامل الزیارات از روش جامع نگاری پیروی میکرده و این جامع نگاری اینجا میخواد بگه این جامع نگاری من نسبیه، جامع نگاری من مطلق نیست و استثنایی که میخوام بگم استثنای عرفیه نه استثنای حقیقی، استیاب عرفیه نه استیاب حقیقی. مشخص میکنه که من به کجا مراجعه کردم و به کجا مراجعه نکردم.
اسمش هم روشنه،
هم کامل هم کامل زیارات، یا به تعبیری که تو بعض جام و زیارات توی بعضی جاها از این کتاب به عنوان جام و زیارات، بعضی جاها کامل زیاره یا کامل زیارات امثال اینا، تمام اسمایی که از این کتاب هست کلمه کامل جامع امثال اینا عکس شده. اونم میاد ادامه هم میاد سمه این کامل زیارات ادامه همین عبارت هم همین راه برده.
هرچی از طرق ثبات میارم، به این معنی که دیدم مقام نفی ما عداست و این از طرق ثباتشو برش تأکید نداره.
میگه من
هرچی از طرق ثبات میارم
ابتداش این نیست، میگه من به هرچی که از طرق ثبات احاطه دارم. این مقدمه چیه؟ یعنی من میتوانم بگم که روایتی از طرق ثبات نیست که نیورده باشم، روایتی از طرق ثبات نیست که نیورده باشم. هر چی روایت از طرق ثبات باشه اون آوردم، ولی هر چی آوردم از طرق ثبات اون رفتی به اون نداره. اینم تازه صریحا نگفته ها، توجه داشته باشید. اونم عبارتش اینه که میگه من احاطه دارم. اونی که در ذیل میخواد بگه اون تازه به اون عبارت همونم شذاذه. اصلا شذاذ وقتی به سقه و غیر سقه نداره، شاذ یعنی غیر معروف. اصلا تشتش رو اینه، یه کس غیر معروفی از یه کس غیر معروف رو باید کنه، این رو نمیارم، این رو نمیارم. خب غیر معروفی که از غیر معروف نه ممکنه سقه باشن، شاذ بودن منافات با قصارت که نداره. این ناظر به اینه که چون غیر معروفه و غیر معروف روایت میکنه ممکنه از دست من در رفته باشه. اصلا تشیه رو غیر معروف و امثال اینها تو همین فضا، تو همین فضایی که میخواد مطلب رو بیان کنه.
خب این منتر به صحبتشو نمیگفت
به دلیل اینکه اینو بخواد بگه احاطه دارم،
یعنی میگفت که همین
که حدش ثقات بیارم.
ایشون میگه نه، ایشون میگه نه، ایشون میگه که من طرق ثقات رو رفتم استفسار کردم، اونا رو یعنی استفسار کردم، هر چیز رو باید طریق ثقات بوده دنبال کردم. اما این که این در واقع لا اخرش و حدیثت هم یک استفسار از طرق ثقات هم هست. میگه این طرق ثقات هم که استقصا کردم، شما نگید که ممکنه یه طریق ثقه‌ای باشه آدم گمنامی، از آدم گمنامی نقل کرده باشه طرفش هم ثقه باشه، که بابا اینا رو که دیگه من نمی‌تونم جستجو کنم.
درم جا پس اون غیر ثقاتی که معروفن اونا هم باید دستش در نمیره دیگه به طور طبیعی.
بله میاره. بله
خب پس هم که داره شهادت میده من به ثقات احاطه دارم اونا رو میارم، شاید عنایتی داره به اون غیر ثقات معروف شده.
نه این میگه اون احاطه ندارم، میگه نمیارم.
چرا احاطه نداره به غیر
ثقات معروف؟ نه نرفتم دنبال کنم، یعنی ببینید بحث سر اینه.
یعنی چی؟ یعنی که من عنایت دارم به ثقات، چرا نرفتم دنبال کنم بقیه رو؟
خب تو چیز نبودن،
چه ثقه نبودن،
چون اینقدر انگیزه نداشتی من زحمت به خودم بدم.
من میخوام بگم سبک جامعه نگاری به اون
نه جامعه نگاری به اون معنا نیست. ببینید من اینو میگم، فرض کنید من الان تو بحث فقه هم مراجعه میکنم در تفاصیل به جامعه تفاصیل شد، میگم من به جامع التفاسیر به اون کتابایی مراجعه میکنم که زمینه مطلب داری توش هست، ده تا 15 کتاب هست، اینو مراجعه میکنم. ممکنه در یک کتاب گمنامه تصادفاً به این مطلب خوبی وجود داشته باشه، از برای من در افته باشه. من نمیگم استقصام تامه، استقصای من در دایره منابع متعارفی هست که اون منابع مطلب دار هستن. خب حالا یه شخصی بگی که من فقط به منابع مورد اعتماد مراجعه میکنم، این با این منافات نداره. اگه تصادفاً یه موقعی که داشتم میگشتم یه منبع غیر قابل اعتمادم اینجا یه مطلب خوب داشت، اونو نقل کنم. من مقید نیستم که حتما مطالبی که در منابع غیر معتبر نیست نیارم، من دنبال نمی کنم. حالا یه بار تصادفاً میگیرمون به عملاً من خودم همینجورم. من گاهی اوقات مطالبی که وجود داره از منابع غیر مشهور تصادفی دستم اومده، دوستان یه مطلب دیگر پیدا میکردم، یه دفعه برخورد کردم به یه مطلب، اونی که به طور طبیعی مراجعه میکنم فرسون در تا 15 تا 20 تا منبع معروف الان تو جامع التفاسیر که مراجعه میکنم یک لیست بلند بالایی داره، ولی گزینشی منابعی که آدم احساس میکنه علل قاعده باید مطلب داشته باشه، بیارزه وقتشو بر اینا بگذاره. این هم یه من منابع ثقه رو استخدام میکنم، به اینها احاطه دارم. بحث اینه که احاطه‌ای دارم که ارزش هم داره. چیزهای دیگه ممکنه مثلا به معارف غیر مسل هم بدونم یه حاطه داشته باشم، به این ارزش نداره که بخوام وقتم رو سر بونه بکنم. نه جامعه نگار خاصه، فقط من اینه محدود جامعه نگاری نسبی رو بخواد بیان کنه دیگه. من جامعه نگار هستم ولی جامعه نگار در دایره خاص، این یک حالت خاصیه. من جامعه نگاری فرض کن مرحوم حالا شبیه این رو من عرض بکنم، بهار مجلسی مگه بهار جامعه نگاری نیست؟ یه فصلی داره در بهار فلوسوق علی کتب المقبوره، میگه من همه کتابا رو نمیارم، بعد اون کتابی که میارم نفس کتاب معتبر باشه، نفس کتاب. حالا اما حالا داخل مجموعش اون که هم تازه اینو نکترم بگم و منخونایی از هر وقت گذشته من فقط این نکتر بگم، بعضی اشکال کردن که اگر قرار باشه مربوط به مشایخ مستقیم باشه، این مشایخ مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد اعتبار کتاب که فرقی نداره، و این عبارت رو ابن قولوه آورده برای اینکه به روایت های کتابش اعتبار بده. پاسخ مطلب این هست که یک اعتبار فل جمله رو در نظر میگیره، ولی انگیزه اصلی این اعتبار نیست. یعنی به این معنا ببینید مرحوم مجلسی فرض کنید میگه که من از 100 تا مصدر اخذ کردم، نسبت به این 100 تا مصدر اعتبار فل جمله این مصادر را در نظر میگیره. این کتاب مؤلفش آدم قویی از چی از امثال اینا، اما این که بخواد دیگه تک تک روایت هایی که این راویان آوردن بخواد اونها رو اعتبارشو اثبات کنه توی این مقام نیست. کسی که جامع نگار هست اینجور نیست که هیچ گونه توجهی به اعتبار منابع نداشته باشه. جامعه نگار هست ولی نسبت به اعتبار منابعش هم یک نظر اجمالی داره. دقیقا شما نحوه برخورد مرحوم مجلسی در بهار رو که مهمترین جامعه نگار حدیثی ماست دیگه، شما ببینید ایشون میگه مثلا من در کتاب ارشاد القلوب علام الدین دیلمی میگه اینا اینقدرش اعتبار ندارم، به خاطر مردی کتابا فقط مواردی که شواهدی از جای دیگه داره اونا رو میارم. ببینید بعضی از چیز منابع رو اینجوریشون چیز هست، میگه به نظرم اشتباه اگر اشتباه نکنم تو بعضی از کتاب ها مثلا تو کتاب حافظ رجای بورسی، نه اونی که تو ذهنم، حافظ رجای بورسی رو ایشون میگه من به این کتاب اعتبار ندارم، تصادفاً الان یکی دو تا روایت از توش بیارم، الا بنای نقل از این ندارم، کتاب کتاب معتبری نیست. بنابراین یه بحث سر این هست که حتی همین حافظ رجای بورسی رو هم احیانا میاره، چون اینکه با قرائن خارجی روایت تایید بشه و یه مشکل خاصی نداشته باشه. میخوام بگم اصل اولیه در نقل من نقل از کتاب های ثقاته. کتاب های غیر ثقات اگه بخوام نقل کنم اولا دنبالش نمیرم، باید تصادفی گیرم بیاد، اون تصادفی هم گیرم بیاد ممکنه ایشون یه مقدار با وسواس بیشتری نسبت به اونها اعمال کنه، بنابراین بین اینها فرق هست. حالا حالا چکی در شما اندرا در مورد اسناد کامل زیارت، برای این اسناد کامل زیارت به نظر من اصلا ازش توصیف استفاده نمی شود. حالا ممکنه یه نکته از من این فرق در موردش ارز می کنم و فلا الله علی خیرا و نبی گرام حمد کام.